بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث اخلاقی که از جلد دوم اصول کافی داشتیم در باب فضل الیقین میرسیم به حدیث سوم، باب فضل الیقین حدیث سوم، عن هشام ابن سالم که از راویان مورد اعتماد و اعتبار است، عن صادق علیه السلام ان العمل الدائم ان العمل الدائم القلیل افضل من العمل الكثير على غير يقين. عملی که دارای دو وصف باشه، هم دائم باشه هم قلیل باشه، این افضل است از عمل زیادی که بدون یقین باشه. دو تا نکته مهم در این حدیث بیان شده، یکی این است که کارهای زیادی که انسان انجام بده و توأم با ایمان یقینی قطعی نباشه این مفید واقع نمیشه. دو عیب بزرگ پیدا میشه درش. اول مغرور میشه، آدمی است که اهل یقین و ایمان قوی نیست، یه مرتبه غرور میگیرتش، من دیشب نماز شب خوندم، امروز زیارت عاشورا خوندم، اینطور مردم رو کمک کردم، نوافل به جا آوردم، نمیدونم حج و عمره به جا آوردم، یه مرتبه فشار میارد از چند ماهی چند تا عمله ظاهرا مهم انجام میده، غرور میگیرتش. دوم این است که عمل کثیر بدون یقین زدگی میاره، خسته میشه، زده میشه، اصلش رو رها میکنه. اما عملی که کمتر باشه، دائمی باشه، مستمر باشه، آمیخته با یقین باشه، خیلی مؤثر واقع میشه. اولین اثرش این است که خدا رو شکر میکنه، دوم مغرور نمیشه، سوم این عمل در نهادش اثر میذاره. وقتی کار استمرار پیدا کنه میگن فعل تبدیل به عادت میشه، عادت تبدیل به ملکه میشه، ملکه که شد راسخ در نفس میشه، این مراحل رو طی میکنه. یه مثال خیلی خوبی من به نظرم اومد براتون عرض کنم. الان چیزی داریم به نام آبیاری قطره ای. شما بیایید این تانکر بزرگ آب و این مخزن بزرگی که آب دارید رها کنید روی زراعت و به تعبیر امروز زراعت قرقابی، این ممکن است موقتا سیرابش کنه و ممکن هم بشوردش ببردش، اما این مخزن آب رو تبدیل کن به آبیاری قطره ای، یواش یواش مستمر. خب این درخت ها پرورش پیدا میکنه، رشد و نمو پیدا میکنه. عمل قلیل مداوم مثل آبیاری قطره ایه، عمل کثیر من غیر یقین هم مثل اون آبیاری قرقابی شتابیه که میشده زمین و خاکهای زمین و تخمهایی هم که در زمین میبره. و میدانی زمین اگر شسته بشه زراعت بعدیش هم مشکل میشه، برای اینکه خاک قابل پرورش گیاهان یه مقدار معینی رو سطح زمینه. این خاک شسته بشه اون خاک زیرش به درد نمیخوره، سالها باید آفتاب بخورد و باران ببارد تا اون خاک زیرش یواش یواش آماده زراعت بشه. زراعت آینده رو هم به خطر میندازه این رقم آبیاری. بسیارن کسانی که گاهی افراطی عمل کردند و فشار آوردند و بعدم به کلی رها کردند، خسته شدند، زده شدند، رها کردند. حدیث معروفی هست، امام صادق علیه السلام مثل میزند ظاهرن برای یکی از اصحابش، شنیده اید که نفر از شیعیان بود و همسایه نصرانی داشت و گفت من میخوام مسلمان بشم. گفت بسیار خوب، اول اذان صبح میام دنبالت. آمد دنبالش و بردش و گفت خب بین طلوعین هم که خواب خوب نیست و بنشین تقریبات بخونیم و اینها و فلان و اینها. بعد هم راهاش میکنه و نزدیک زور یالا بلنشین بریم مسجد و نماز که خوندی خب بنشینیم نماز رو با فاصله میخونن، تقریبات بخونیم تا نماز عصر بخونیم، بعدم دیگه دمدم مغرب بمونیم نماز مغرب بخونیم، در فاصله شم مستحبات به جا بیاریم، نماز عشا بخونیم، نماز شب بخونیم. فردا صبح اومد در زد یالا منشوی مسجد، گفت من رو معاف کن. این مذهبی که شما دارید برای آدم های بیکاره، به درد من نمیخون. امام فرمود وقتی فشار بیارید عکس‌العملش میشه دیگه، زده میشن. مخصوصا کسانی که تازه واردن به مسائل دینی، ما در مسائل مخصوصا وجوهات اینو رعایت میکنیم. کسی تا به حال به عمرش وجوهات نداده حال میاد پای حساب، مال قابل ملاحظه هم در انسان حساب میکنه، یه وجوهات سنگین میشه. این الان بهش بگی کل وجوهات رو فرار میکنه، یه مقدارش آدم بهش میبخشه، یه مقدارش بهش مهلت میده، یه مقدارش به بستگان ضعیفت بده، یه مقدار قبلا کار خیر کردیم ما به جاش امروز میپذیریم، سه چهار تا شاخش میکنیم که قابل پذیرش بشه. میگن ما به شما که آمدیم کارمون آسان شد، میگیم اسلام آسانه، دستور اسلامی در همه مسائل باید اینطور انسان باشه. فشار به اشخاصی که تازه واردن مخصوصا نباید آورد. این حدیث به درد اونها بیشتر میخوره. ان العمل الدائم القلیل، هم دوام داشته باشه هم متعادل باشه، بهتر از این از یه عمل کثیر به جا بیاورد و این عمل کثیر هم برقی بزند و تمام بشه، برقی بزند خاموش بشه. این نتیجه معکوس هم در خیلی اوقات داره. امیدوارم خداوند به هممون توفیق بده که همراه عمل رو بدونیم، همراه تبلیغ مردم رو یاد بگیریم، از افرادکاری در همه چیز بپریزیم تا بتوانیم انشاءالله به مقصد صحیح برسیم. و این نکته هم در باره مسائل روز باید عرض کنم. بدانید شیعان دنیا الان مظلوم ترین جمعیت هم. گروهی در بحره، گروهی در احسا و قطیف، گروهی در آذربایجان شوروی سابق تحت فشار ظالمان قرار گرفت. اون مثلث شوم، آمریکا، اسرائیل و یکی از کشورهای عربی که دست نشانده اونها دست به دست هم دادند و وهابیان صحنه گردانند. در بحرین اون جنایت ها رو دارن میکنن، در احصا و قطیف اون جنایت ها رو میکنن و از آنها بدتر در آذربایجان شوروی سابق. سر صداش خیلی بلند نشده ولی خبرهایی که به ما رسیده است نه تنها شیعه ستیزی است، اسلام ستیزی است. من روی اینها چند جمله عرض کنم. اخبار موثقی که به ما رسیده اینا سه کار در آذربایجان شوروی سابق کردن. اول بهتون بگم اینهایی که در اونجا حکومت میکنن باقی مونده های همون نظام کمونیستی سابق منهای مذهب هم باقی مونده های اونا هستن و لذا با اصل اسلام مخالفن. نباشید سه کار اخیرن کردن: مبارزه با حجاب، آمدن جلوی محجبه بودن دختران مدارس رو سخت گرفتن. مردم تظاهراتی کردن بر ضد آن. دومین کاری که کردن عده‌ای از سران با شخصیتشون گرفتن به زندان انداختن. سوم جلوی نشر کتاب‌های دینی و اسلامی رو گرفتن به امید اینکه ریشه اسلام و تشیع از اون سرزمین بکنن. من بار دیگر باز لازم میدونم وظیفم عرض کنم اینا دارن اشتباه میکنن، تیشه به ریشه خودشون میزنن. شیعیان دنیا پرورش یافتگان مکتب امام حسینن، اینها ساکت نمیمانن. بیایید اونها رو که گرفتید آزاد کنید، جلو حجاب آزاد کنید، جلو کتابهای مذهبی آزاد کنید. چیز مهمی از شما ما نمیخواییم. بیایید دست از این کاراتون بردارید، با مردم خودتون بسازید. اما ادامه این راه پایان خطرناکی براتون داره. شیعیان پرورش یافتگان مکتب امام حسین هست، سکوت نخواهند کرد. و من لازم میدونم عرض کنم که تمام شیعیان جهان باید با این شیعیان مظلوم در اونجا در جاهای دیگه باید هم صدا باشن. خیال نکنن تنها هستن. شیعیان ایران، شیعیان عراق، شیعیان پاکستان، شیعیان افغانستان، شیعیان در هر کجا هستند، در اروپا، در آمریکا، هم صدا بشن به این شیعیان مظلوم. باید هم صدا باشن. بعضی ایراد به ما میکنن، تو روزنامه هاشون مینویسن چرا در امور داخلی کشور ما دخالت میکنن. مراجع مثل طبیبان بدون مرزن. مرجع مرز خاصی نداره، همه جاها مقلدینشن. اگر مقلدین ما منحصر به کشور ما بود حق داشتید، ولی مرجعیت مرز نمیشناسه. طبیب بدون مرز، اینا فرهنگ مرجعیت نمیدن. چه میگن چه دخالت. من اگر مسئول این مملکت، رئیس جمهور این مملکت بودم، یه چیزی در واقع ممکن بود، مثلا ایران ممکن بود، نه درست بود. اما ما کاری نداریم به این مسائل. ما میگیم هر کجا نه شیعه، مسلمان. مگر فلسطین اشغالی که این همه ماه ماد ازش میکنیم اینا شیعه هستن؟ اکثریت قاطعشون برادران اهل سنت هن و ما دفاع ازشون میکنیم در غزه، در غیر غزه. منحصر به اونجا نیست. هیچ وقت هم به ما نمیگن چه دخالت میکنی در کشور دیگر. دخالت نیست، حمایت از همه مسلمین و بالاخص از همه شیعان مظلوم دنیا در هر کجا باشن وظیفه ما حمایت کردن و وظیفه همه مراجع غیر مراجع. منطقه مراجع وظیفه ای دارن، غیر مراجع وظیفه ای دارن. همه باید حمایت بکنن. اینا خیال نکنن تنها هستن. به هر حال ما به عنوان نصیحت به اینها میگیم دست از این کاراتون بردارید، مردم اذیت نکنید، در مسائل دینیشون چیزی از شما نمیخوان، در مسائل دینیشون آزادشون بذارید، نگذارید ثمره تلخ و شوم اون رو در آینده نزدیک خواهید چشید. خب ما صلواتی برگردیم به بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در مسئله 18 از مسائل مربوط به تروک احرام در حج و عمره بود. گفتم این مسئله 4 تا فرع داره. فرع اولش که عبارت از این که کفاره لبس مخیط شات است، اینو بحث کردیم، مسئله تقریبا اجماعی بود، روایات متعددی هم ذکر کردیم که بعضیش روایت صحیح هم بود، معمول به های اصحابم هست، در این روایات آمده بود اگر کسی لباس مخیط در حال احرام بپوشد کفارش یک گوسفنده. البته این سربسته است، فاصله بشه فاصله نشه، کفاره باشه کفاره نه، دو لباس باشه سه لباس باشه، این سربسته است. حالا میریم فرع دوم و سوم که فرع اول رو وازش میکنه، باز میکنه، دوم و سوم رو با هم متعرض میشیم. فلو لبس المتعدد، کلام امام رحمت الله علیه میخونم، فلو لبس المتعدد ففی کل واحدین شات، اگر لباس متعدد بپوشه هر کدامش یک گوسفند کفارشه در حال احرام. ولو جعل، این فرع سومه، بعض الالبسه فی بعض، آستیناشو تو هم بکنه، دو تا پیراهن تو هم بکنه، دو تا نمیدونم قبا رو تو هم بکنه، و لبس الجمیع دفعتا واحده، در دفعه واحده این دو تا پیراهن، این دو تا لباس که تو هم رفته با هم بپوشه. امام احتیاط میکنه، احتیاط وجوبی، فالاحوت الکفاره لکل واحد منهما. خب بله، لکل واحد منها، درست. ما در مسئله 15 در باب طیب راجع به تکرار داشتیم، نظرتون باشه اگر چند تا عطریات رو با هم قاطی بکنن و اینها رو با هم بخوره، یا در مجلس واحد شیشه عطر برداره این طرف اون طرف بالا پایین به دامنش به لباسش به بدنش، در مجلس واحد شیشه عطر برداره و همجا بمانه، آیا این یک کفاره داره دو کفاره داره؟ اگر در مجالس متعدد انجام بده، اگر دو نوع عطر مختلف انجام بده، یه بحثایی درباره اینا داشت. بعضی از آیون معاصرینم تصور کردن چون اونجا اون بحث داشتیم دیگه اینجا کوتاهش کنیم، در حالی که اینجا باید مستقلن بحث کنیم، اینجا نص خاص داره، باید دور اون نص خاص بحث کنیم، اونجا این بحث رو نداشتیم نص خاص، اینجا یه حساب جداگانه‌ای داره، ولذا فقها هم مفصل وارد شدن اینجا رو منهای اونجا. خب پس ما وظیفه اون این است این دو مسئله را در اینجا متعرض بشیم. ببینید مسئله صورتهای مختلفی داره. یه وقت یک لباس در یه مجلس پوشیده، یه وقت این لباس رو در چند مجلس پوشیده، پیراهنش در آورد دو مرتبه پوشید، یه وقت دو نوع لباس مختلف می پوشه، یه پیراهن یه شلوار دوخته، یه وقت این دوتا رو در دو مجلس می پوشه، این ساعت شلوار دختر می پوشه، ساعت دیگر پیراهن دختر می پوشه، یخ اینا رو تو هم می کنه می پوشه. وحدت لباس، نوع لباس، وحدت ببخشی، وحدت لباس یعنی پوشیدن، یه بار پوشیدن، دو بار پوشیدن، سه بار پوشیدن. وحدت ملبوس، نوع لباس، یکی دو تا، یه جنس دو جنس شلوار پیراهن. وحدت زمان، وحدت مکان، کفاره بینش داده یا نداده، مسئله خیلی صورت‌های متعددی داره. بعضی ها فقط دو صورت ذکر کردن، مثل مرحوم محقق در شرایع. ببینید کلام محقق در شرایع اینه، میگه بله قائل شده، قال بالفرق بین اللبس فی مسجد مجلس واحد ففی کفارت واحد، فی مجلس واحد ففی کفارت واحد و فی المتعدد کفارات متعدده. ایشون وحدت تعدد مجلس رو معیار کرده، دیگه وحدت و تعدد لباس و اینها رو هیچ در نظر نگرفته. بسیار دیگه فرقی نگذاشته. و صاحب جواهر میگه و وافقه، میگم و وافقه ان نهایت و الوسیلت و المهذب و الغنیت و السرائر، اینا همه موافقن با این حرف شرایع. بل فی المسالک هاکذا اطلق الاصحاب، در مسالک گفته اطلاق کلام اصحاب همینه، این مجلس واحد باشه یکی، اگر مجلس متعدد باشه متعدد. اینو صاحب جواهر در جلد 20 متعرض شده، چند جا متعرض مسئله صاحب جواهر شده، یکیش جلد 20 که این مطلب رو داره، صفحه 435. خب بعضی هم آمدن بین تخلل کفاره و عدم تخلل فرق گذاشتن، گفتن اگر پوشید و کفاره داد دو مرتبه پوشید کفاره داره، اما اگر پوشید کفاره ای نداد، دوباره پوشید کفاره ای نداد، سه باره، یک کفاره بیشتر نداره. فرق بین تخلل گذاشتن و عدم تخلل. بهترین کلامی که در تقسیم این مسئله دیدم من، کلام مرحوم نراقی مستند، 4 برای مسئله ذکر کرده. این 4 قابل توجهه. صورت اولایی که مستند نراقی، جلد 13 صفحه 275، خوب دقت کنید، صور 4 مسئله رو در کلام نراقی ببینید. اول خلاصه شو میگم. اول اینکه لبس البسه متعدده مع وحدت لبس، لبسش واحده، لباس متعدده، چطور؟ به این که یلبس قمیصین به لبس واحد، یلبس قمیصین به لبس واحد. لباس متعدده اما لبس و پوشیدن واحده. یه صورت. صورت دوم، دو لباس مختلف ان یلبس نوعین مثلا قبا ان و قمیصا به لبس واحد. دو نوع لباسو اما لبس یکیه، یکی هم در مجلس واحد، یه شلوار میپوشه یه پیرانه هم تنش میکنه، اینو لبس واحد ایشون میدونه، تو هم کردن لازم نمیدونه. شلوار پوشید پیراهنی هم دوخته تن کرد در یه مجلس، زیر پیراهن هم پوشید، شلوار هم پوشید، اما اینها انواع لباس ها هست اما لبس واحده، وحدت رو به وحدت مجلس ایشون گرفته. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که لباس یکیه، لبس در دو زمانه، ان یلبس قمیصا واحدا مرتین، یلبس قمیصا واحدن مرتی، پیراهن رو پوشید موقع خواب در آورد، دو مرتبه بیدار شد دو مرتبه پوشید، همون یه دونه پیراهنه اما دو بار پوشیده. صورت چهارم این از هم لبس متعدد باشه هم لباس. چه رقم؟ ان یلبسه لباسین مختلفین فی وقتین، یه شلواری حالا می پوشه یه پیراهنم سه ساعت دیگه، هم لباس مختلفه هم لبس مختلفه، هم لباس هم لبس. سومی ایشون یه وقت میدونه، اینا مجلس واحد معیار میدونن، همونطور که محقق هم ظاهر کلامش این است مجلس واحد و معیار قرار داده بود. بعد فتاوای ایشون هم بگم در چهار مسئله، تو بعد بریم خودمون سراغ تنقیه مسئله. فعل الاول قال به وحدت الکفاره، صورت اولو گفته کفاره یکیه، لباس واحد بوده هم لبس واحد بوده هم لباس واحد بوده، گفته کفاره واحده دارد. ببخشید البسه متعدده بوده با وحدت لبس، در یه مجلس لباس های متعدد پوشیده، گفته وحدت کفاره و عجیب این است بلا خلاف یعرف، میگه اختلافی هم در اینجا نیست. حالا این با فتوای امام ببینیم چطور میسازه. در اولی این میگه بلا خلاف یعرف و فی، در صورت دوم گفته تعدد کفاره است. صورت دوم چی بود؟ نوعین مختلفین. چرا میگه صحیح محمد ابن مسلم که میرسیم تو صحیح محمد مسلم دارد هر نوع اگر متعدد باشد کفاره متعدد است، ظروف من اللباس، صنوف من اللباس، صنوف ظروف متعدد شد کفاره متعدد، اینو چسبیده به نص، قبلی رو چسبیده به قاعده اینو چسبیده به نص. در سومی که یک قمیص واحدی رو دو بار بپوشه، الان قمیص بپوشه اصلا در آورده بود دوباره بپوشه، ایشون میگه فرق است بین تخلل کفاره و عدم تخلل. اگر در این وسط کفاره ای داد دوباره باید بده، اما اگر نداد نه. صبح این پیراهن پوشید، زور در آورد عصر پوشید، شب در آورد فردا پوشید، یا کفاره. مگر اینکه در وسط تخلل کفاره بشه که تکرار میشه. در صورت چهارم میگه دو حالتش کفاره متعدد میشه که از مسائل قبل معلوم میشه. سنوف مختلف باشه، پیراهن باشه، شلوار باشه، پیراهن، شلوار، زی پیراهنی متعدد بشه، کفاره هم متعدد میشه. حال دومش هم تخلل کفاره است. در این دو صورت کفاره متعدد میشه. سنف لباس متعدد شود، نوع لباس متعدد بشه، کفاره متعدد. اما نوع لباس یکی باشد، اگر تخلل کفاره بشه متعدد، اگر تخلل نشود یکی. حالا اینا هم علال قاعده گفته ایشون، یکیش مطابقه اون سلوه متعدد بشه، این مطابقه روایت محمد ابن مسلمه، اون یکی دیگهش مطابق قاعده است. یکی مطابق قاعده، یکی مطابق روایت محمد ابن مسلم. ببینید خیلی رضوان خدا برش باد، مرحوم بله نراقی در مستند واقعا خیلی دقت به خرج داده، صاحب جواهرم انصافا خیلی ازش در جاها، اینجا کاری ندارم، در جاهای مختلف خیلی جاها استفاده کرده. ایشون آمد چهار صورت شست رفته با احکامش بیان کرد، حالا قبول یا نه نظم کارش میکن. خب ما در اینجا ببینید با چی کار بکنیم. اول باید مسئله رو علل قاعده حل کنیم. منهای روایت خاصه به نام صحیحه محمد ابن مسلم، یک باب نو از ابواب بقیت الکفارات، صحیح محمد مسلم که باب نو بارها خونده ای، منهای نص ببینیم قاعده چه اختصار میکنه. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه میریم سراغ نص، اونجا را که نص میگیره مطابق نص، اونجا که داخل در نص نشد میریم سراغ قاعده. و با اجازه شما ما میخوام در اینجا وارد یه مسئله مهمی بشیم که در اصول داشتیم، انشاءالله یادتون نرفته یا انشاءالله یادتون رفته، من میخوام یادتون بیارم. مسئله تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب و مسببات، این مسئله رو که کارساز در اینجاست و قاعده امام همونه که آیا قائل به تداخل اسبابیم، تداخل مسبباتیم، نیستیم فلان، این مسئله را انشاءالله حل میکنیم. بعد هم میرویم سراغ نص، صور مختلف را انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.